ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز یک شنبه 26 بهمن ماه 1393 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با مجموعه ای متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه روانه زندان اوین شد. به گزارش ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که با توجه به قطعیت حکم 5 سال زندان محمد رضا رحیمی، اجرای حکم حبس او صادر شده است. بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی با حضور در محل سکونت معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران او را روانه زندان کرده است. محمد رضا رحیمی از سوی دادگاه ایران به اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده است. وانگی، وزیر خارجه چین، میگوید که کشورش با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای بار سوم مخالف است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 از زمان توافق موقت ژنو در نوامبر سال 2013 پاییز سال 92 تا کنون دو بار مهلت دستیابی به توافق را تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه چین که به تهران سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مذاکره کننده در موقع مقرر به توافق جامع دست یابند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 مهلت برای دستیابی به توافق هسته‌ای را تیر ماه تعیین کردند و قرار است تا اوایل فروردین ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی سیاسی در این زمینه دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در دیدار با همتای چینی خود در تهران بر لزوم لغو تحریم‌های بین‌المللی برای توافق نهایی تاکید کرده است. مجلس ایران روز یکشنبه کلیات لایحه بودجه سال 94 را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان بودجه، کلیات آن به رأی گذاشته شد و با 152 رأی موافق و 43 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از تعیین دو سقف برای بودجه سال 94 به دلیل شرایط ویژه نفت در بازار جهانی خبر داد. قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته، به طوری که از 108 دلار به حدود 50 دلار رسیده است. با این حال قیمت جهانی نفت روز شنبه برای اولین بار طی سال جاری میلادی به بالای 60 دلار افزایش پیدا کرد. در لایحه بودجه سال 93 ایران قیمت نفت به ازای هر بشکه 100 دلار پیش بینی شده بود، اما دولت ایران مجبور به کاهش این رقم در لایحه بودجه سال 94 به 72 دلار شد. بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته که به جای تعیین قیمت نفت در بودجه، میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت را مشخص کند. شرکت ملی نفتکش ایران در واکنش به تحریم دوباره این شرکت از سوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اقدام برخلاف موازین حقوقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت ملی نفتکش ایران با سیاسی خواندن اقدام اتحادیه اروپا در تحریم این شرکت اضافه کرد که هیچ دلیل تازه‌ای برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به لحاظ حقوقی مطرح نشده. شرکت ملی نفتکش ایران در سال 2012 میلادی 3 سال پیش در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما این شرکت موفق شد در سال 2014 حکم لغو این تحریم را از دادگاه اتحادیه اروپا دریافت کند. با این حال اتحادیه اروپا اخیراً این شرکت را به لیست تحریم‌ها بازگرداند.
ممنون سیاوش. آخرین خبرها را از همکارم سیاوش سعادتیان شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سر بزنید و در اینجا نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت خواست از وخامت اوضاع در یمن جلوگیری کند. آیا یمن کانون بحران جدید در خاورمیانه خواهد شد؟ در همین باره گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. وزیر خارجه چین در تهران: مخالفت این کشور با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. به چهارمین سال حبس رهبران اعتراضات سال 88 در ایران نزدیک می‌شویم. کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان موسوی و کروبی و همچنین خانم رهنورد شده است.
کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی رو توجیه می‌کند؟
موضوع تکخوانی زنان در ایران و واکنش منفی گروه‌های محافظه‌کار مذهبی به این موضوع. اما وزیر ارشاد ایران میگوید مجوزی برای زنان صادر نکردیم. گزارشی را هم در همین باره و در همین مجله خواهید شنید. پیام‌های شما شنوندگان گرامی و اخبار ورزشی هم بخش‌های دیگر این مجله شامگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید. اما شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا قاطعانه و بر مبنای فصل 7 منشور ملل متحد از وخامت بیشتر اوضاع در یمن جلوگیری کند. فصل 7 منشور ملل متحد به شورای امنیت اجازه صدور فرمان عملیات نظامی در مناطق مشخصی را می‌دهد. درخواست شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل به دنبال افزایش ناامنی در یمن و به دست گرفتن کنترل صنعا پایتخت توسط شبه نظامیان شیعه مذهب حوثی مطرح شده است. برای بررسی بیشتر اوضاع یمن با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنیم. ایلیا جزایری از بیروت الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر درخواست شورای همکاری خلیج فارس بگو که از شورای امنیت درخواست کرده که برای بحران یمن دخالت کنه. چه خبر از جلسه شورای امنیت سازمان ملل؟
رضا، همطور که گفتی این درخواست بر این پایه هست که از شورای امنیت خواسته شده بر پایه فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه. این درخواست مورد پذیرش شورای امنیت قرار نگرفته و پیشنویسی که تهیه شده برای قطعنامه‌ای که قرار هست امشب به رأی گذاشته بشه بر پایه فصل 7 منشور سازمان ملل متحد نیست. از همین رو اجازه اعمال قدرت و اعمال زور و عملیات نظامی به اعضای شورای امنیت داده نمیشه در صورت تخلف از قطعنامه در یمن. اما پیشنویسی که تهیه شده از حوثی‌ها میخواد هرچه زودتر قدرت رو ترک کنن، از مؤسسات دولتی که تصرف کردن خارج بشن و مسئولان دولتی یمن که اونها رو بازداشت کردن رو آزاد کنن. این پیشنویس تهدید کرده که اگر حوثی ها این اقدام ها رو انجام ندن احتمال داره مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرن. البته شورای امنیت بارها و بارها قطعنامه‌هایی به این صورت درباره اوضاع یمن صادر کرده و تهدید به تحریم برخی از شخصیت‌های یمنی کرده، اما هیچ کدوم از اونها به آرامش در یمن منتهی نشده. اتحادیه عرب قرار هست چهارشنبه آینده جلسه‌ای فوری در سطح وزرای امور خارجه در قاهره پایتخت مصر برای بررسی اوضاع یمن تشکیل بده.
در این میان الان واکنش حوثی‌ها به این درخواست شورای همکاری خلیج فارس چطور بوده؟
حوثی‌ها اشاره کردن در بیانیه که صادر کرد سخنگوشون آقای محمد عبدالسلام، اشاره کردن به قطعنامه‌ای که قرار هست توسط شورای امنیت صادر بشه و در اون تاکید کردن که در برابر اون چه که تهدید نامیدن زانو خم نخواهند کرد و به راه خودشون ادامه خواهند داد. اونها گفتن راهشون راه همون راه مردم یمن هست، یمنی هایی که خواستار پایان دادن به تدخالت خارجی در امور داخلی خودشون هستند و زندگی مستقل و آزادی داشته باشند با حفظ کرامت خودشون. تا الان حوثی ها گفتن که زیر بار هیچ فشار خارجی نمیرن.
ایلیا، در چند روز گذشته اعتراض‌های خیابانی چه در حمایت و چه علیه حوثی‌ها در چند شهر یمن از جمله صنعا برگزار شده. الان اوضاع این کشور چطوره؟
محمد کاملا رضا ببخشید کاملا ناآروم هست اوضاع در یمن به خاطر اینکه شبه نظامیان حوثی در مناطق مختلف حضور دارند و تظاهرات مخالفان در بعضی مناطق از جمله در مناطق مرکز و جنوب یمن ادامه داره. آخرین تظاهرات امروز در استان اب برگزار شد در مرکز یمن. این تظاهرات در اعتراض به دستگیری احمد حزا رهبر جنبش رفض، جنبشی که علیه حوثی‌ها تشکیل شد، توسط حوثی‌ها برگزار شد. این تظاهرات با واکنش شبه نظامیان حوثی روبرو شد. گزارش ها که از اینه که به سمت تظاهر کنندگان گلوله شلیک شد و شماری از اونها زخمی شدند.
ممنون ایلیا، در بخش‌های بعدی خبر هم باز با تو خواهیم بود و پیگیری خواهیم کرد اوضاع یمن رو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات یمن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این صدای رادیو فرداست و مجله شامگاهی رادیو فردا. وانگ ای وزیر امور خارجه چین که به ایران سفر کرده، روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت که کشورش از یک توافق جامع میان ایران و گروه پنج به علاوه یک حمایت میکند. وزیر خارجه چین در این نشست خبری همچنین به نقش کشورش در مذاکرات اشاره کرد و در مورد حجم روابط تجاری دو کشور توضیحاتی داد. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به گفته های وزیر خارجه چین در ایران و دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا که با هم میشنویم.
وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت کشورش از یک توافق جامع میان ایران و پنج به علاوه یک برای دفاع از حقوق قانونی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها حمایت می‌کند. وزیر خارجه چین به نقش آن کشور در مذاکرات اشاره کرد و گفت ما همیشه در مذاکرات نقشی فعال داشته ایم و سعی کرده ایم نگاه واقع بینانه داشته باشیم و به دنبال منافع شخصی خود نیستیم. همچنین چین در این مذاکرات نقش میانجیگر هم دارد. از بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا میپرسم ارزیابی او از گفته های وزیر خارجه چین چیست؟
من فکر کنم گفتن این که نقش چین در این زمینه ارتباطی با منافع اونها نداره و بیشتری حالت کمک به قضیه هست رو واقعا نمیشه واسش ارزش چندانی قائل شد. کشورها در حال حاضر بر اساس نظامی که در جهان حاکم هست بر اساس منافع ملی خود شون اقدام میکنن و تا زمانی که فرمول دیگه‌ای برای نحوه رفتار کشورها در سطح بین‌المللی پیدا نشه که نشده تا حالا، این رفتارها بر اساس منافع ملیشون هست و بنابراین اقداماتی که چینی‌ها در زمینه مذاکرات انجام میدن هم مطابق هست با منافع ملی اونها. در این حال ما از رفتار چینی‌ها در قبال این مذاکرات هم دقیقاً همین مسئله انجام امور بر اساس منافع ملی رو درک می‌کنیم و برداشت ما این هستش که بدون شک فعالیت‌های چین در این زمینه بر اساس منافع ملی اون کشور هست و تا کنون چینی‌ها از این مذاکرات منافع زیادی حاصلشون شده.
وزیر خارجه چین در مورد اینکه آیا میتوان انتظار داشت که مذاکرات برای بار سوم تمدید شود گفت وی امیدوار نیست که برای سومین بار مذاکرات تمدید شود. وی گفت من معتقدم طرف‌های مذاکره کننده میتوانند همکاری‌های خود را با مسئولیت پذیری و برای مردم و تاریخ بیشتر کنند تا سر موقع به توافق جامع برسیم. بهمن آقایی دیبا تحلیلگر میگوید
دقیقا بر اساس منافع ملی چینی ها ترجیح میدن که این موضوع در حال حاضر به نتیجه خاصی نرسه و با یک توافق جامعی موضوع حل و فصل منجر نشه، برای اینکه ادامه وضعیت موجود برای چینی ها منافع زیادی داره. اولا این کشور رو که در این وضعیت میشه گفت اصولا نقش خاصی میتونه نداشته باشه، باعث شده که نقش مهمی بازی بکنه. از طرف دیگه با اولا تضعیف تحریم ها و دوم با زیر پا گذاشتن تحریم ها در واقع چینی ها درهای معاملات سودمندی رو در این قضیه به سوی خودشون باز می کنند و بدون شک بر اساس منافع ملیشون به هیچ وجه علاقمند نیستن که این اصطلاح دکان پربار بسته بشه.
آقای وانگ یی وزیر خارجه چین در بخش دیگری از سخنانش در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف در تهران به حجم معاملات تجاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت با وجود مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی در دنیا، تعامل اقتصادی ایران و چین به بالای 50 میلیارد دلار رسیده است و این میزان بسیار امیدوارکننده و نشان دهنده آن است که دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی زمینه لازم را دارند. از بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل، می‌پرسم حجم مبادلات اقتصادی ایران با چین در مقایسه با روابط تجاری چین با آمریکا چگونه است؟ آیا چین برای ایران تاکنون یک شریک اقتصادی خوب بوده است؟ بهمن آقای دیبا میگوید
به طور کلی مقایسه رابطه اقتصادی چین با آمریکا در مقابل رابطه اقتصادی چین با ایران تفاوت بسیار زیادی رو نشون میده. چینی ها هم از نظر معاملات تجاری و هم از نظر شرکت در بازار اوراق قرضه و داشتن خریدن مقدار زیادی از اوراق قرضه آمریکایی ها نقش خیلی مهمی رو داشتن. برای رابطه اقتصادی چین و آمریکا در سطح بسیار بالایی است و قابل مقایسه است در مقایسه با رقم‌های مربوط به معاملات با ایران نیست. این یه نکته است، ولی از نظر شریک اقتصادی خوب بودن برای ایران باید بگم که خب چین در واقع منبع انتخابی مورد تمایل ایران نبوده. با توجه به وضعیت تحریم‌ها، این سطح موجود از معاملات بین ایران و چین در واقع حالت یک بازار تحمیلی رو داره که در اون اقلام و جنس‌های با سطح مرغوبیت پایین و به قیمت‌های بالا در شرایط تحریمی به ایران فروخته میشه و اکثرا در مقابل اون البته نفت ایران هست که صادر میشه به چین و حتی برای پرداخت پول اون هم چینی ها اشکالات و موانع زیادی ایجاد میکنند و این پول ها رو اکثرا پیش خودشون نگه میدارن یا ایران رو مجبور میکنن با پول داخلی اونها به معامله بپردازن و هم با اقسام مسائل دیگه که همشون مطابق هست با منافع ملی چینی ها در تضعیف و زیر پا گذاشتن تحریم ها.
بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا در آمریکا. 5+1 و ایران توافق کردند تا 4 فروردین آینده ابتدا به توافق سیاسی دست پیدا کنند و سپس به توافق نهایی و جامع برسند.
گزارش همکارم کیانه معنوی بود از سفر وزیر خارجه چین به ایران. و در آستانه 29 بهمن ماه، روز آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات سال 88 در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از دولت ایران خواست خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را فوراً آزاد کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
در آستانه آغاز 5 سال حصر رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر اساس اصل 56 قانون اساسی موظف به حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان می‌داند و این قوه را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خوانده مجرم دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود می‌نویسد برابر اصول 110 و 178 قانون اساسی نه رهبر جمهوری اسلامی و نه شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی را ندارند. خانم جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در بیانیه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است بیدرنگ زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را آزاد کند. در این بیانیه آمده است که حصر خانگی این فعالان سیاسی و از مقام‌های بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران به قوانین حقوق بشری است و هیچ کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در واکنش به این بیانیه آن را مداخله جویانه در امور داخلی ایران خوانده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، روز شنبه در یک گردهمایی به مناسبت آغاز سالگشت حصر رهبران جنبش سبز در آلمان از جمله گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی را توجیه می‌کند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست، این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبریه. درخواست از رئیس جمهور این است، میگه اصلا مصوبه وجود داره یا نداره.
در آستانه آغاز پنجمین سال حذف رهبران جنبش سبز، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی که در آغاز مدتی در حصر خانگی بود، در مصاحبه‌ای با نشریه المانیتور درباره چگونگی آغاز حصر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله میگوید نیروهای امنیتی که در آن روزها به هیچ کس از جمله فرزندان و نوه‌ها و حتی خواهر بزرگ آقای کروبی که چندی بعد فوت کرد اجازه توقف چند دقیقه‌ای را نمی‌دادند، با ورود او باش منزل ما را در اختیار آنها می‌گذاشتند و اسم این جماعت را مردم خودجوش گذاشته بودند. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده مجلس و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی حصر رهبران جنبش سبز را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آنها هستند، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه چندی پیش در اطلاعیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که حصر رهبران جنبش سبز قانونی است. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از سیاست‌های به گفته آنها دروغ پردازانه رسانه‌های تندرو مانند کیهان، فارس، تسنیم، جوان و امثالهم درباره وضعیت خوب رهبران جنبش سبز در حصر، خواهان اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل از شرایط سخت حصر رهبران جنبش سبز شدند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از درخواست کانون مدافعان حقوق بشر برای آزادی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. در اینجا دعوت میکنم که به تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتند.
این داغی که بر دل تندروها از انتخابات 88 مونده، اگرچه به ظاهر میگویند که تمام شده همه چی و این قیام سبز مردمی تمام شده، ولی آقای بروجردی میگه موسوی میگفت اگر همه بگویند تقلب نشده، من میگویم شده. منم به آقای بروجردی میگم که رهبر انقلاب هم همین طور گفتن، گفتن اگر همه بگن تقلب شده، من میگم نشده. چه فرقی بین آقای موسوی و بین رهبری؟ ایشون اون جانب رو سفت و سخت گرفتن به فرض محال که حرف شما درست باشه، این ور قضیه هم ایشون. ولی اجازه بدید یه دادگاه رسمی، یه دادگاهی که نظارت‌های بین‌المللی هم روش باشه قضاوت کنه تا بعد بینه کی حرف درست میزنه.
تو رو خدا اینقدر از این موسوی و کروبی دفاع نکنی. کروبی موسوی هم مثل همینا، همین کروبی که شما این همه سنگشو به سینه میزنین، مگه بنیاد شهید دستش نبود خودش و زنش؟ اونم اینقدر دزدی کرده، حالا تو کاخ نخست وزیری نشستن دارن واسه شماها واسه شون سینه میزنیم. بذارین بابا بمونن همون تو.
من به عنوان جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا حصر خانگی بریده؟
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید. و به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه 25 بهمن ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در جمع خبرنگاران خبرهای مربوط به اینکه وزارت ارشاد برای تک‌خوانی زنان مجوز صادر کرده را تکذیب کرد. در چند هفته گذشته انتشار این خبر واکنش برخی مراجع تقلید را به همراه داشته، اما وزیر ارشاد ایران میگوید که این خبرها دروغ و تحریف است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه 25 بهمن ماه در جمع خبرنگاران درباره خبرها و بحث‌هایی که اخیراً در مورد تکخوانی زنان مطرح شده گفته است که این موضوع اصل و پایه اساسی ندارد و صراحتاً اعلام کرده که این وزارتخانه تا به حال به هیچ آلبوم تکخوانی زن مجوز نداده و همخوانی زنان با مردان بوده است. او اعتراضات برخی از مراجع تقلید به این موضوع را بر اساس گزارشات نادرستی دانسته که به آنها داده شده است. در یک ماه گذشته این خبر که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تکخوانی زنان مجوز صادر کرده حاشیه ساز شده است. این مسئله که عمدتاً از طرف سایت‌های وابسته و یا نزدیک به اصولگرایان پیگیری شده، واکنش برخی از روحانیون و مراجع تقلید را به دنبال داشته است. روز 21 بهمن ماه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که آیت الله محمد علی علوی گرگانی در دیدار با جمعی از مسئولان مرکز فرهنگی ریحانت النبی ضمن برشمردن جنبه‌های مختلف حجاب، صدا را نیز یکی از موارد حجاب عنوان کرده و اظهار داشته زنان باید حجاب خود را نسبت به آن حفظ کنند. او تکخوانی زنان را حرام اعلام کرده و تصریح کرده که نمیتوان اجازه داد این موضوع در جامعه اسلامی ترویج داده شود. پیشتر نیز در تاریخ 16 بهمن به گزارش سایت خبری انتخاب، آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی نه تنها تکخوانی را بلکه همراه خوانی و اختلاط زن و مرد در جریان برنامه‌های مختلف را همانند موسیقی خلاف شرع اعلام کرده بود. همزمان با او دو تن دیگر از آیات و روحانیون مرجع جعفر سبحانی و حسین نوری همدانی در دیدار با محمد باقر قالیباف شهردار تهران از صدور مجوز برای تکخوانی زنان انتقاد کردند. این اعتراضات و موضع‌گیری‌ها در حال انجام گرفته است که سه روز پیش از آن در تاریخ 12 بهمن ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بود که هیچ گونه مجوز تکخوانی برای زنان اعم از آلبوم صوتی یا اجرای صحنه‌ای صادر نشده است. به رغم این تکذیبیه، واکنش‌ها و اعتراضات به این خبر که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را جعلی و دروغین می‌نامد ادامه یافت. افزون بر این، علی جنتی شامگاه شنبه 25 بهمن ماه در جمع خبرنگاران برخورد با به گفته او انتشار اخبار تحریفی از سوی برخی از سایت‌ها و رسانه‌های خبری را از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات دانست.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
کم کم به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی نزدیک میشیم و این نیمه رو با اخبار ورزشی به پایان میبریم با همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به پیشنهاد ژاپن و عربستان به سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور میگوید کارلوس کیروش با ما قرارداد دارد و فعلا سرمربی تیم ایران است. علی کفاشیان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب همچنین گفته کیروش اواخر اسفند ماه برای برپایی اردوی مسابقه دوستانه با شیلی و سوئد به ایران باز می‌گردد و فعلا نگران پیشنهادهای خارجی به او نیستیم. هفته گذشته برخی از خبرگزاری‌ها از پیشنهاد دو کشور ژاپن و عربستان به کیروش خبر داده بودند. تیم ملی دوچرخه سواری ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز و گرفتن 1 سهمیه برای المپیک 2016 ریو دو ژانیرو به کار خود در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند پایان داد و امروز وارد تهران شد. حسین عسکری ستاره کاروان دوچرخه سواری ایران در این مسابقات بود که با کسب 2 نشان طلا در رشته استقامت و تایم تریل جاده دومین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو را هم به دست آورد. باشگاه تراکتورسازی تبریز تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال کنار گذاشته شدن رسول خطیبی سرمربی جوان تراکتورسازی امروز اولیویرا قرارداد رسمی خود را با این باشگاه امضا کرد. این سرمربی پرتغالی پیش از این دو بار هدایت تراکتورسازان را در لیگ برتر بر عهده داشته است. تیم فوتبال تراکتورسازی در نیم فصل اول لیگ برتر در صدر جدول قرار داشت، اما در حال حاضر تا پایان هفته 20 در رتبه 5 ایستاده. و در هفته 23 لالیگای اسپانیا امشب تیم‌های دوم و سوم جدول به دیدار حریفان می‌روند. بارسلونا در نو کامپ میزبان لوانته است و اتلتیکو مادرید به میهمانی سلتا ویگو می‌رود. رئال مادرید تیم صدر جدول دیشب در سانتیاگو برنابئو با 2 از سد دیپورتیو لاکارونا گذشت و جایش را در رتبه اول محکم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم و طبق روال همیشه در اینجا نگاهی دوباره خواهیم داشت با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه روانه زندان اوین شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که با توجه به قطعیت حکم 5 زندان محمد رضا رحیمی اجرای حکم حبس او صادر شده است. بر پایه این گزارش نیروی انتظامی با حضور در محل سکونت معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران او را روانه زندان کرده است. محمد رضا رحیمی از سوی دادگاه ایران به اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده است. در خبر دیگر، وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که کشورش با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای بار سوم مخالف است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 از زمان توافق موقت ژنو در نوامبر 2013 پاییز سال 92 تا کنون 2 مهلت دستیابی به توافق را تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری اسنا، وزیر خارجه چین که به تهران سفر کرده ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مذاکره کننده در موقع مقرر به توافق جامع دست یابند. در ایران، یدالله جوانی معاون سیاسی سابق و مشاور فعلی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید که رهبر جمهوری اسلامی به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخی محترمانه، معقول و منطقی داده است. وی در گفته‌های خود در روز یکشنبه اشاره‌ای به تعداد این نامه‌ها نکرد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال 24 بهمن گزارش داده بود که آیت الله علی خامنه‌ای به نامه باراک اوباما که بر اساس گزارش‌ها در ماه اکتبر یا همان مهر ماه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده بود پاسخ داده است. بر پایه این گزارش، آقای خامنه‌ای در نامه خود تعهدی برای همکاری تهران و واشنگتن در مبارزه علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش نداده است. همچنان در ایران، سازمان پزشک قانونی ایران از مرگ 812 نفر در 9 اول سال جاری به دلیل غرق شدگی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مجموع 812 فرد غرق شده 712 تن مرد و 100 تن زن بودند. استان‌های مازندران، خوزستان و گیلان بیشترین تعداد مرگ را بر اثر غرق شدگی دارند. با این حال، خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15% کاهش داشته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای دیگر یا مجله زنان باشید، کاری از رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی دوباره میزبان شما خواهم بود. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی و همینطور وضعیت امروز اشتغال زنان در ایران، با هم چند خبر رو مرور کنیم. برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزئی خواستار حمایت جهانی برای کمک به آزادی بیش از 200 دختر روبوده شده نیجریه‌ای شد. این دختران 300 روز پیش از مدرسه‌ای در نیجریه روبوده شدند. ملاله یوسفزئی که خود قربانی حمله طالبان پاکستان بود گفت: من از تمام مردم جهان می‌خواهم تا به حمایت از من برای آزادی فوری این دختران بپیوندند. از میان 276 دختر دانش آموز روبوده شده نیجریایی تاکنون 57 تن فرار کردند، اما 219 تن دیگر همچنان در اسارت بوکو حرام هستند. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر ارشاد گفت: عملکرد ایشان به نحوی است که تذکر مراجع علما و مردم را به دنبال داشته. گاهی در سینما، فیلم، موسیقی و کتاب در کنار آثار فاخر اقداماتی صورت می‌گیرد که هنرمندان حاضر نیستند در جمع خانوادگی خود از آنها استفاده کنند. لاله افتخاری در تذکر خود در صحنه علنی مجلس همچنین عملکرد وزیر آموزش و پرورش را مورد نقد قرار داده و گفته است: شنیده شده که کارکنان آموزش و پرورش به آنتالیا سفر کردند. امیدوارم این شنیده ها اشتباه باشد. و در پژوهشی در مورد ارزیابی زنان ایرانی از مد، بیش از 84% زنان جوان اعلام کردند که ارزیابی مثبتی از مد دارند و در 15% موارد همان را منفی و بد ارزیابی کردند. به گزارش وبسایت مهرخانه، زنان ایرانی در 42% موارد دلیل تبعیت از مد را میل به تغییر و تنوع، در 15% موارد میل به زیبایی و در 19% از موارد رضایت خاطر خود و تایید دیگران عنوان کردند. و آخرین خبر این که رئیس مؤسسه ریحانت النبی اعلام کرده که بیش از 17,000 دانش آموز کشور تحت پوشش طرح عفاف و حجاب هستند. محمد مهدی ابراهیم پور رئیس این مؤسسه گفته که این طرح ابتدا از تهران شروع شده و سپس به شهرهای ساری، مشهد، ارومیه، کاشان، اصفهان، شیراز و شهر ری گسترش یافته و آخرین شهر تحت پوشش هم شهر قم بوده است. و ما روزهای بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی رو در حالی پشت سر گذاشتیم که مانند همه 37 سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد دستاوردهای این انقلاب در این 30 سال تکرار شده. در این میان سهم زنان از انقلاب اسلامی هم چون همیشه حفظ حجاب و عفت اونها پس از انقلاب و همینطور ایجاد فضای امن برای کار و زندگی اونها عنوان شده. از این هفته تا 8 مارس روز جهانی زن پای صحبت یک زن ایرانی می‌نشینیم تا از منظرهای گوناگون از آنچه در سال‌های پیش از انقلاب بر زنان ایرانی رفته با خبر بشیم. پروین بختیار نژاد فعال ملی مذهبی ساکن پاریس مهمان این هفته ماست. خانم بختیار نژاد یکی از مهمترین شعارهای جمهوری اسلامی ارائه تصویری رو به رشد از زنان ایرانی و همینطور آمار ورود زنان به دانشگاه هاست. پیش از انقلاب وضعیت تحصیلی زنان مذهبی ایرانی چطور بود؟
قبل از انقلاب هیچ مانع قانونی برای تحصیل زنان و اشتغال زنان وجود داشت، اما یک مانع بزرگ وجود داشت و اون هم مانع ذهنی بود که در افکار و ایده ها و عقاید خود مردم وجود داشت. البته در اون دوره هم خیلی رشته ها یک نوع تقسیم بندی زنانه و مردانه شده بود. رشته های فنی رو معمولا آقایون می رفتن، زنان بیشتر ترغیب می شدن که جذب آموزش و پرورش بشن و یا نهایتاً اگر خانواده ها موافقت می کردن که اینها بتونن وارد دانشگاه بشن، رشته های پزشکی جذب بشن. اون هم موافق بودن که پزشکی بخونن یا تو پزشکی پزشکی زنان رو بخونن که بیشتر سر و کار داشته باشن با زنان. در آموزش پرورش هم به دلیل اینکه خب مدارس دخترانه و پسرانه بوده و هست، برن و در مدارس دخترانه تدریس بکنن. این باور فرهنگی که اونها رو منع میکرد از اینکه وارد دانشگاه بشن، و من یادم هست که در قبل از انقلاب خیلی شنیده بودم که دانشگاه رو مساوی زایشگاه می آوردن و دقیقا اشارهشون به این نکته بود که چون دانشگاه ها مختلف هست، پس امکان داره که دخترانشون که به دانشگاه وارد میشن با پسرها ارتباط داشته باشن، ارتباطشون گسترش پیدا بکنه و باعث اتفاقی بشه که اونها دوست نداشتن و خیلی تابو بود در ایده ها و افکارش و باورهای فرهنگشون. در نتیجه ممانعت میکردن از ورود زنان به دانشگاه ها، و وقتی که زنان وارد دانشگاه نمیشدن، خب تخصصی هم پیدا نمیکردن. و توانمند نمیشدن در رشته ای که بتونن در آینده یک شغل قابل توجهی داشته باشن.
و در صورت کسب توانمندی چطور؟ آیا اون زمان زنان میتونستن به شغلی که میخوان دست پیدا کنند؟
نه، باز به هر شغلی که میخواستن دست پیدا نمیکردن. به دلیل اینکه مثلا من یادم هستش که در شهری که من زندگی میکردم یک خانم بود که پلیس راهنمایی و رانندگی بود. خب باید طبق کارش سر چهارراه میایستاد، ماشینا رو هدایت میکرد. به دلیل نوع پوشش خاصی که اون موقع پلیس زن داشت، خانواده ها اجازه نمیدادن که به فرض دخترانشون مثلا هم برن توی رشته پلیس تحصیل بکنن. ببینید بلاد اشتغال هم مانع ایجاد میکردن. نهایتا حتی افرادی که در رشته های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل میکردن باز هم برمیگشتن به سمت آموزش پرورش، به خاطر اینکه داشتن شغل در آموزش پرورش از طرف جامعه پذیرفته شده بود. اگر هم در رشته های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل میکردن اجازه رو نداشتن که در همون رشته شغل پیدا بکنن. به لحاظ قانونی مانع وجود نداشت، ولی به لحاظ فرهنگی وجود داشت، ولی قانون هیچ وقت منع نکرد یا نوع پوشش خانم ها از طرف قانون مشخص نبود.
با سپاس از پروین بختیار نژاد. و اما مسئله اشتغال زنان ایران همچنان چالشی بزرگ برای دولت و همینطور برای فعالان مسائل زنانه. از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمیشه و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته میشن. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، هم هفته گذشته سهم زنان در مشاغل صنعتی رو بسیار پایین اعلام کرد. از سوی دیگه طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هم آماده شده که در صورت تصویب اون در مجلس شورای اسلامی اشتغال زنان در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط مردان باشه. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد مسائل زنان ایرانی که میخوان وارد فضای کار بشن اینطور میگه.
در ایران نه تنها حقوق نابرابر بین زنان و مردان وجود داره، به علت بحران بیکاری و طرحی که ارائه میشه به مجلس برای خانه نشین کردن زنان و دنبال بحث بحران بیکاری، زنان یک سوم دستمزد مقرر در قانون کار رو حتی حاضرن دریافت کنن ولی کار پیدا بکنن. از بیمه و مزایای شغلی و بقیه مزایایی که یک زن کارگر یا کارمند باید بهش تعلق بگیره بی بهره. حقوق زنان در خانواده رعایت نمیشه، در دانشگاه رعایت نمیشه، در هیچ جا رعایت نمیشه، به طور عام حقوق زنان رعایت نمیشه. ببینید دختران ما بالاترین ورودی دانشگاه ها رو در سالهای اخیر داشتن. این زنان تحصیل کرده برای ورود به محیط های کار اصلا شانسی ندارن تا به اینکه بخواد حقوقشون رعایت بشه. حتی در بعضی کارگاه ها از زنان جوان تعهد میگیرن که ازدواج نکنن. در قانون کار تبعیضی بین زنان و مردان وجود نداره. زنان امتیازاتی هم که دارن، یعنی شیردهی و زایمان و این امتیازی نیست که به اون یک زن داده میشه، این امتیازات اجتماعی عمومی هستش. ولی به خاطر همین امتیازاتی هم که در قانون کار برای زنها هست، زنها را استخدام نمی کنن. وقتی مرد سرپرست خانوار هست طبق قوانین، مسلما زن هم در استخدامش مانع تراشی میشه، هم در محیط کار به خاطر اینکه سرپرست خانوار نیست در قانون حقوقش رعایت نمیشه، هم به خاطر اون کلا فرهنگ مردسالار در ریشه های خب خیلی عمیق و زیادی داره که اینکه به صورت عام حقوقش رعایت نمیشه.
به گفته خانم مقدم، قوانین کار در ایران به نفع زنان نیست و همین امر مانع حضور زنان در مشاغل صنعتی میشه.
زنان به خاطر اینکه اغلب در کارگاه‌های کوچک که کمتر از 10 نفر شاغل هستند که مشمول قانون کار نیست و اصلا جزء آمار محسوب نمیشن. بعضی مواقع قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر برای زنان فاجعه میآفرینه. اخیراً دیدیم که دو زن در آتش سوختن در یک کارگاه تولید پوشاک. زنان الان در تمام محیط‌های کاری هستند ولی اصلا هیچ نظارتی وزارت کار نداره بر اون محیط‌ها تا ببینه که اصلا حقوقشون رعایت میشه یا نمیشه. الان بحث صنعت ما در کجا هست؟ یعنی صنایع بزرگ در کشور ما متاسفانه خب خیلی رشد یافته نیست. بیشتر صنایع کوچک هست و زنان در این رشته ها مشغول به کارن ولی در آمار نمیان. حتی زنانی که کارهای صنعتی در خانه های خودشون میکنن، یعنی زنان از آب و برق و تلفن خونه خودشون استفاده میکنن، این قطعات کوچکی رو تو خونه هاشون میسازن، زن را به کارفرما تحویل میدن، ولی از کوچکترین حقوقی برخوردار نیستن و در آمارام دیده نمیشن. میگن زنان در صنعت وجود ندارن. اینها باید تعریفش کاملا مشخص و درست باشه تا ما ببینیم واقعا زنان در صنعت نقش ندارن یا اینکه دارن و دیده نمیشن.
در همین حال معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه ها به اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق نیست. این در حالیه که نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو آماده کردند. خدیجه مقدم در این میون پرسشی رو از مردان قانونگذار میپرسه.
من میخوام به این آقایونی که اینقدر مختلط کار کردن زنان و مردان اذیتشون میکنه و حتی نمیدونم طرحهای صیانت از حریم عفاف و حجاب و اینها رو به مجلس میدن، من نمیدونم چرا این آمار رو به رشد زنان تنفروش و حتی مردان تنفروش در خیابانها اینها رو اذیت نمیکنه. اکثریت این زنان و مردان برای نان شبشون محتاجن. سوال من از این آقایونه، واقعا چه فکر میکنن؟ چشماشون رو بستن به این همه ناهنجاری که در اجتماع به وجود آوردن و میپردازن به این مسائل ریزی که زنان و مردان تحصیل کرده ما در ادارات مختلف در شهرداری نشستن دارن کار اداریشون رو انجام میدن، این اصلا بقیده من توهین به جامعه ایرانه، توهین به مردانه، توهین به زنانه.
با سپاس از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان. به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.